بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما مخاطبین عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. من محمد امین عسقری هستم. اینجا برنامه سایه روشنه. هدف این برنامه دشمن شناسی از طریق رسانه های دشمن، از طریق ابزار رسانه، فیلم های روز، بازی های روز، کتاب و سایر محصولات رسانه‌ای. قصد داریم توی این برنامه با همراهی شما عزیزان در رابطه با مسائل روز انشاءالله صحبت بکنیم و تولیدات و آثار رسانه‌ای و سینمایی روز دنیا رو به ورطه نقد بیاریم. اینجا جای برای همین مسئله و قصد ما همینه که اهداف پشت پرده‌ای که در این تولیدات و این محصولات هست رو انشاءالله تا جایی که میتونیم مورد نقد قرار بدیم، تولید کنندگان این آثار رو بشناسیم و بدونیم که چه اهدافی دارن از تولید این گونه محصولات، که برای مثال اگر جایی فیلمی ساختن، اگر جایی کتابی نوشت کسی، این رو بدونیم هدفش چی بوده و با چه متر و ملاکی، با چه مقیاسی این رو برای ما در نظر گرفته، برای چی اصلا این رو تولید کرده. یک نقد محتوایی داریم و یک نقد فرمیک. توی نقد فرمیک حالا بعضن یه سری نکات رو خواهیم گفت که بالفرض مثال کجا از چه آهنگی استفاده شده و قصدش چی بوده، یا برای مثال فلان کتاب رو که نوشتن روی طراحی جلدش از چه نمادهایی، از چه در واقع رنگ و از چه متن و از چه نوشتاری استفاده شده، اینا همش مسائل فرمیک میشه و به قالب وزن میپردازیم توی نقد تولیدات رسانه‌ای. اما یک بخش عمده ای از کارمون اینجا نقد محتوایی کاره. حالا امروز هم شما احتمالاً دیدید توی خیلی از کانال‌های مختلف توی فضای سایبر، از یوتیوب گرفته تا اینستا و عرض به خدمت حالا کانال‌های دیگه فضای مجازی، خیلی همیان میپردازن به این مسائل، منتها نقدشون نقد قالبیه، نقد فرمیکه. یعنی میان میگن بالفرض مثال موسیقی و در واقع آهنگی که آهنگ زیر متن فلان فیلم هست ساخته شده، این اثر کیه؟ بالفرض مثال اثر آقای هانس زیمر، یکی از بزرگترین تولید کنندگان موسیقی و یکی از حرفه‌ای ترین موسیقی سازها و نوازندگان دنیا. بیشتر تو این حوزه میان صحبت میکنن و به این مسائل میپردازن. یا میگن کارگردان فلان فیلم، برای مثال فیلم تنت که اخیراً چند وقتی میشه ازش رونمایی شده و پخش شده، مثلا کارگردان این آقای کریستوفر نولان چه فیلمایی ساخته، نمیدونم فیلمش چقدر فروش داشته، توی فیلمش از چه ژانرهایی استفاده کرده. بیشتر به نقد فرمیک میپردازن که ما اینجا تا حدودی به این مسئله خواهیم پرداخت، چون بالاخره نمیشه ما در ارتباط رسانه صحبت بکنیم و بخوایم محتوا رو فارغ از فرم بهش بپردازیم. در واقع این دوتا رو باید با هم در آتش صحبت بشه، چون به شخص معتقدم مثل دوبال یک کبوتره. اگر کسی میخواد تولید رسانه‌ای رو مورد نقد قرار بده، باید به هر دو جنبه اون احاطه داشته باشه. منتها ما توی این برنامه حالا به تبع و با توجه به زمانی که در اختیارمونه و نمیرسیم خیلی از مسائل رو بخوایم بهش بپردازیم، و از اونجایی که اولویت برای ما اولویت بحث محتوایی هست، انشالله توی این روالمون، توی این برنامه هامون، انشالله بیشتر در رابطه با محتوای این تولیدات صحبت خواهیم کرد و بحث فرامتن و متن و زیرمتنی که ما توی قسمت‌های قبلی بهش اشاره کردیم، اینا رو مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و پیرامون اونا با هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد. این قسمت، این برنامه، من میخواستم در ارتباط با چیز دیگه صحبت بکنم واقع امر، منتها یه نگاه کردم با آرشیو خودم و یه نگاه کردم به بحث روز، دیدم خب ما تقریبا دو قسمت در ارتباط با بحث جمعیت و در واقع بحث کاهش جمعیت صحبت کردیم، به این مسئله اشاره کردیم، مستنداتی رو آوردیم، منتها دیدم خیلی از مطالب موند. یعنی خیلی از فیلم هایی که باید با هم نقد و بررسی میکردیم، اینا روی زمین موند، نرسیدیم بهشون بپردازیم، و هم به علت کمبود وقت، هم به علت اینکه بالاخره اینا گستردگی زیادی دارن. یعنی تا دلتون بخواد طی این سالهای اخیر فیلم و بازی و کتاب و اینا تولید شده تو این زمینه و به این مسئله پرداخته شده. واقع قضیه دیدم جا داره ما یک قسمت دیگه ضبط بکنیم و در این رابطه کامل صحبت بکنیم. یه سری فیلمایی که من نشون ندادم رو بهتون نشون بدم و یک جایی هم واقعا حالا من حین بس بهش اشاره میکنم و متوجه خواهید شد، دیگه از دست دشمن خارجه. یعنی ما تا یک زمانی میتونیم بگیم که دشمن برای کاهش نسل ما و کاهش جمعیت بشر برنامه ریزی کرده، جزء اهداف شوم دشمنه، جزء نمیدونم برنامه های چند ساله دشمنه، اینا جزء راهبردهاشونه، نمیدونم اون بنای سنگی جورجیا گایدستونی که من اشاره کردم قسمت های قبل بهش، گفتم بند اول این رو آدم بخونه کفایت میکنه و 10 بند بود، بند اولش اشاره میکرد که ما باید جمعیت بشر رو در توازن با طبیعت به 500 میلیون نفر کاهش بدیم و این همون نظم نوین جهانیه که اینا برای اداره دنیا به شیوه خودشون و حکمرانی خودشون بر دنیا که در واقع حکمرانی ابلیس هست، اینا باید جمعیت رو کم بکنن که اداره جمعیت براشون راحت تر باشه، که به منابع بیشتری دسترسی داشته باشن، هرچند که این یک واقعا گزافه‌گوییه که بگن ما جمعیت رو کمتر بکنیم که بخوایم منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم. حالا طبق بررسی که حداقل حقیر انجام دادم به این نتیجه رسیدم که کره زمین ظرفیت و گنجایش پذیرش 40 میلیارد انسان رو داره در خودش و ما الان چند میلیارد نفریم؟ تقریبا 8 میلیارد نفر جمعیت بشر هست امروزه. شما فرض کن این جمعیت 5 برابر هم اگر بشه، باز زمین گنجایش و ظرفیت این رو داره و این چیزیه که به صورت علمی اثبات شده. اگر خدا بخواد از اراده تکوینی خودش استفاده بکنه یا از طریق و اسباب دیگه بخواد استفاده بکنه و اراده خودش رو حاکم بکنه، خب قطعاً 40 میلیارد که هیچ، زمین اگر بخواد فراخ بشه و گسترده بشه یا منابع بیشتر بشه، بیش از این رو ما میتونیم گنجایش داشته باشیم در زمین. چون الان من یه توضیح مختصری بخوام بدم، بگذارم الان 2/3 زمین رو آب تشکیل داده. خب شما فرض کن یک شرایطی بتونی فراهم بکنی که بشر در آب هم بتونه زندگی بکنه. حالا در آب منظورم این نیست که داخل خود آب بتونه زندگی، روی آب. کما که الان جاهای مختلف دنیا دارن بناهای میسازن، جزیره الان دارن میسازن. یعنی یه مستندی بود اخیراً نشون میداد که چین اگر اشتباه نکنم میاد این زباله هایی که بالاخره پسماند مواد غذایی و چیزهای دیگه است، اینا رو میسوزونه توی کوره های خیلی بزرگ، بعد گردی که از اینا به دست میاره اون خاکسترش رو با کامیون های خیلی بزرگ جابجا میکنه، میبره به خاک خودش اضافه میکنه و بعضی جاها حتی جزیره درست کردن یا جزیره رو گسترش دادن. پس ببینید امکان این هست. ما الان داریم روی زمینی که 1/3 کره زمین رو به خودش اختصاص داره داریم این مقیاس رو در نظر میگیریم. شما فرض کنید این رو بخوای جور دیگه بهش نگاه بکنید به این قضیه، پس یک گزافه‌گویی بیشتر نیست از جانب اونا و ما هم میدونیم قصدشون چیه، منتها تا یک جایی کار دشمنه و مقصر اونها هستن و قصدشون اینه که بالاخره به هر طریق و به هر سببی که از جمعیت بشر رو کم بکنن و بسیاری از مردم رو به مسلخ کشتار ببرن. اما یک بخش دیگه این قصه به خود ما مربوطه. یعنی دشمن هر چقدر هر کار هم که بخواد بکنه نمیتونه از یک جایی به بعد جلوی ما رو بگیره. برای مثال این خود ما هستیم که میتونیم تعیین بکنیم سبک زندگیمون، لایف استایلمون چی باشه، چی بخوریم، رژیم غذاییمون چی باشه. یا یکی از مسائل مهمی که حالا من انشاءالله قصدارم بهش اشاره بکنم بحث سقط جنینه. آمار فاجعه باری که ما داریم در ارتباط با بحث سقط جنین در کشورمون اصلا غیر قابل باوره و من حالا بهش اشاره خواهم کرد. ما چند نمونه سقط جنین داریم توی کشورمون؟ ببینید من تا یک جایش رو میپذیرم، قبول میکنم و خودم اصلا اعلام میکنم، میگم این کار دشمنه. آقا از طریق واکسن، از طریق نمیدونم ابزارهای مختلفی که داره، بالاخره از هر طریق به وسیله بیماری ها و ویروس مرگبار یک کاری میکنه جمعیت بشر از بین بره، خیلی ها بمیرن، تلف بشن، ولی به دنیا نیومدن نوزاد سخت جنین که دیگه همش نمیشه کار دشمن باشه، اینو که دیگه نمیتونیم بندازیم گردن دشمن. ما 3 نمونه سخت جنین داریم که حالا من اینو طبق آمار بهتون نشون میدم. اگر اینجا بله اتاق فرمان این تصویر رو نشون بده، ببینید ما 3 نمونه سخت جنین داریم توی کشور. مورد اول خود به خودی و به صورت غیر ارادی اتفاق میفته، بالاخره سقط جنینی میشه به واسطه یه سری اتفاقاتی که از دایره اراده انسان خارجه، خود انسان نهاد، خود اون پدر مادر نمیخوان، ولی اتفاق میفته، جنین سقط میشه. حالا توی تصادف یه موقع نمیدونم جای برخوردی پیش میاد، اتفاقی میفته، جنین به صورت غیر ارادی سقط میشه. آمار این سقط جنین چقدره؟ 2% از کل جنینایی که سقط میشن که تقریبا میشه 8000 نفر، اینا به صورت غیر ارادیه. و این آماری که داریم میگیم هم آمار وزارت بهداشته و مربوط به سال 96 هم هست. 3% از این آمار سقط جنین درمانیه که با مجوز پزشکی قانونی داره رسما انجام میشه. این به صورت قانونی و رسمی داره انجام میشه و اینم آمار 12000 سقط جنین در ساله. اینم آمار کمی نیست، ما در ارتباط چیز کمی صحبت نمی کنیم. 12000 سقط جنین ما در سال داریم که این به واسطه غربالگریه. حالا غربالگری رو من بهش خواهم پرداخت. منتها بحث ما اینه، ببینید به صورت قانونی یک روالی توی کشور در نظر گرفته شده که سقط جنین انجام بشه. حالا این فرصت دلیلش چیه؟ دلیل اینه از هر 1000 کودک نوزادی که متولد میشه یک نفر احتمال داره، نه به صورت یقینی، یک نفر احتمال داره دچار سندروم داون باشه. همین بندگان خدایی که میبینید بالاخره به لحاظ ظاهری تفاوت دارن با خیلی های دیگه، هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ رفتار، اینا دچار سندروم داون هستن. به علت اینکه در هر 1000 کودکی که متولد میشه احتمال داره یک نفر دچار سندروم داون درشون به وجود بیاد و متولد بشه، یک مراحلی رو در نظر گرفتن برای زوجها در کشور به اسم غربالگری که 94-95% زوجهای کشور باید برن غربالگری رو انجام بدن. حالا این روال غربالگری هم به چه شکل هست واقعا مفصل و باید یه برنامه اختصاصی چه واسه در رابطه با این مسئله صحبت کرد و بهش پرداخت. منتها از این آماری که تقریبا شما بگید 100% تقریبا بگید کل جامعه میرن به سمت غربالگری، اینا 15-25% تست غربالگریشون مثبت در میاد. یعنی شما احتمالاً دچار کودک سندروم داون هستید و اینا میرن خرج میکنن بین 4-9 میلیون هر خانواده باید خرج بکنه که تهش مطمئن بشه این بچهش سندروم داون نیست، که باز خیلی‌ها به خاطر هزینه‌ای که ندارن تو این مسیر بخوان خرج بکنن میرن به صورت غیر قانونی سقط میکنن جنینشون رو، و این جزء همون آمار سقط جنین غیر قانونی کشوره. آمار خیلی بده، خیلی فاجعه باره. یک بخش دیگه که دوچار اون هزینه میشن و توی اون روال میافتن 4-9 میلیون نباید هزینه بکنن، یه آزمایش خون داره، یه آزمایش ژنتیک داره، تهش باز اینا رو یه دشون بهشون میگن که آقا شما باید بری یه آزمایش دیگه بدید، یکی دارم که میگن نه آقا شما احتمال زیاد کودکتون دچار سندروم داون هست، که باز احتمالش 1 در 20 میشه اونجا. و ما به خاطر اینکه یک نوزاد سندروم داون به دنیا نیاد 20 تا نوزاد سالم رو داریم سقط میکنیم در کشور، و این به صورت قانونی ثبت شده. یعنی پدر مادر موظفن برن این کار انجام بدن، اون پزشک معالج موظف خانواده و مادر رو مجاب به تست غربالگری بکنه، و اگر این کارو نکرد و کودک سندروم داونی به دنیا اومد اون پزشک محکومه، توی دادگاه این رو میکشن و مجازاتش میکنن. یعنی این قانون ایراد داره توی کشور ما. این دیگه دست دشمن نیست، اینو ما نمیتونیم بندازیم گردن دشمن، این دیگه به خود ما مربوطه. و بدتر از اون که من عرض کردم 1-2% داریم به صورت غیر ارادی این اتفاق میفته، 1-3% داریم این به صورت کاملا قانونی و از مبادی قانونی کشور داره صورت میگیره، و ما به خاطر اینکه یک کودک سندروم داون به دنیا نیاد 20 تا کودک دیگر رو داریم تلف میکنیم و سقط میکنیم، اینا مجموعا میشه 5%. و متاسفانه باید بگم که 95% سقط غیر قانونی ما در کشور داریم در سال، میشه 370-380 هزار سقط. و عرض کردم این آمار متعلق به سال 96 هست. آمار سقط جنین در کشور ما 20 برابر تلفات ناشی از سوانح رانندگیه. اینو آدم به کی بگه؟ ما در سال 18000 کشته داریم به صورت میانگین که بر اثر سوانح رانندگی تلف میشن و از دنیا میرن. از اونور قضیه نزدیک به 360000 سقط جنین در سال داریم به صورت غیر قانونی. میدونید این چه جمعیتی میشه؟ 1/3 زاد و ولد ما داره سقط جنین میشه. ما در سال بین 1,200,000 الی 1,500,000 نفر تولد داریم. یک سوم این ما کشت و کشتار داریم، سقط جنین داریم. آمار رسمی کشور عرض کردم، آمار از خودمون نیست. شما اینجا رو نگاه بکنید، اتاق فرمان نشون بده این تصویر رو. 95% به صورت جنایی ارادی و بدون مجوز پزشکی قانونی داره سقط جنین صورت میگیره، که تقریبا میشه 350,000 نفر. و کل آمار سال 96 میگه 370,000 نفر تقریبا ما در سال داریم سقط جنین انجام میدیم. این 370,000 نفر چقدر دکتر و دانشمند و عالم و پزشک و اینا بینش هست؟ این 370,000 نفر چقدر معلم نخبه، چقدر استاد دانشگاه، چقدر نظامی، چقدر نیروی به درد بخور برای کشور، چقدر نیروی انسانی داخلش هست؟ چقدر نخبه ما داریم توی این 370,000 نفر؟ مگه شوخیه؟ این بحث کاهش جمعیت دیگه ربطی به دشمن نداره، مقصرش خود ما این. و حالا دلیل این که آقا چرا این اتفاق داره میفته، حالا من باز اسلایدهای دیگه هم دارم نشونتون بدم، منتها خب زمان برنامه اجازه نمیده. دلیل این اتفاق چیه؟ برای چی داره سالانه بین 360 الی 500,000 نفر سقط جنین توی کشور صورت میگیره؟ این رو ما بگیم آقا مقصر، عرض به خدمت شما، خانوادن، پدر مادرن. خب پدر مادر برای چی میره بچه‌شو سقط میکنه؟ برای اینکه یا ما به لحاظ فرهنگی کار نکردیم توی جامعهمون، بدون تعارف بخوام عرض بکنم، و خیلی هاش از مبادی غیر شرعی داره صورت میگیره. یک بخشی دیگهش اینا میگن آقا ما توانایی تأمین بودجه این نوزاد رو نداریم. و تمام اینا به عقیده بنده ناشی از عدم تلاش و اراده مسئولین کشور در این راستا که اقداماتی در راستای تسهیل ازدواج جوانان انجام نمیدن، از بس وام گرفته تا خونه و مسکن، عرض به خدمت دیگه سایر مسائل. و اینجا دیگه مقصر خود ماییم و نمیشه کسی رو مقصر دونست. اما بله، هیچ شکی در این نیست که بخشی از این هم بالاخره مقصر دشمن هست. من عرض کردم اینا به واسطه برنامه‌های، به واسطه ابزارهایی که میخوان ازش استفاده بکنن و در اختیارشون هست، سعی در کاهش جمعیت بشر دارن، از جمله واکسیناسیون، از جمله تغییرات اقلیمی و سایر مسائل که اگر موافق باشید یک میان برنامه بریم ببینیم و بیایم انشالله این بحثمون رو پی بگیریم. بفرمایید. خب من قبل از اینکه بخوام برم سراغ بحث برنامه‌های دشمن در رابطه با کاهش جمعیت نسل بشر، یک فیلمی رو آماده کردم. این فیلمو خیلی دوست دارم شما هم ببینید. فیلم جالبیه، در رابطه با صحبت‌های قبل از میان برنامه هم هست که عرض کردم ما به خاطر اینکه از هر 1,000 کودکی که به دنیا میاد احتمال داره شاید یک نفر سندروم داون باشه، داریم یه همچین فاجعه‌ای رو مرتکب میشیم، یک همچین قتل عامی داره صورت میگیره به صورت خاموش و کسی نمی‌بینه. حالا سندروم داون چی هست و آیا واقعا اونایی که سندروم داون هستن واقعا لایق زندگی نیستن؟ واقعا صلاحیت بودن در جمع ما رو ندارن؟ یه فیلم خیلی جالبه، تفاوت فهم یک انسان سالم از دیدگاه ما، سالم از دیدگاه ما، تفاوت فهم و درک و شعور یک انسان سالم رو میرسونه و یک انسان دارای بیماری سندروم داون. شما این فیلم رو ببینید، ببینید کدوم یکی از این اشخاص، کدوم یکی از این افراد انسان فهیمتر و با شعورتریه، با درکتریه. ببینید اینجا یک شخصی هست، یک بطری رو میخواد پرت بکنه روی میز. این فیلم تو فضای مجازی هم خیلی پخش شد، حالا شاید هم یه عده‌تون دیده باشید. یه بطری اینو سعی میکنن مثلا به یک طریقی بندازن روی میز که اینو اگر برعکس پرتش بکنن هوا، سالم اومد رو زمین، نمیدونم، یکی باید یه سیلی بزنه به اون یکی، یعنی اگر موفق شد یکی باید سیلی بزنه به اون یکی. بعد این نفر اول موفق میشه، یه سیلی میزنه به این بنده خدایی که دچار سندروم داون هست و واکنش اون یکی رو ببینید. خب دیدید که چی شد؟ این بنده خدا تونست، حالا بالاخره ظاهرا نمیدونم کجا هم از آرایشگاه مغازه از هر جا که هست، تونست این بطری رو بندازه، یه سیلی زد به این بنده خدا. بعد واکنش این رو ببینید. من اینو از اول بزنم ببینید شما. بله، اینه تفاوت فهم یک شخصی که از دید ما انسان ناسالمیه و صلاحیت زندگی نداره و یک شخصی که ما فکر میکنیم مثلا انسان هم سالمه هم دارای کمالاته. چه عرض کنم؟ خب ما پیرو اون صحبتهایی که داشتیم و گفتیم دشمن یک سری برنامه‌ریزی‌ها کرده برای کاهش نسل بشر و این رو توی فیلم‌ها و بازی‌های خودش هم نشون داده. بعضن هدفش چی بود از نشون دادن اینا؟ این بوده که بشر رو قانع بکنه، یک عملیات اقناع سازی انجام بده برای مردم دنیا، بگه آقا اگر فردا روزی چنین اتفاقی افتاد آمادگیشو داشته باشید، بالاخره چیز طبیعیه، امکانش هست، هر کجای دیگه دنیا ممکنه همچین اتفاقاتی بیفته و عملیات اقناع سازی بشر در همین فیلم‌ها و سریال‌هاست که انجام میشه. من بعضیاش رو اشاره کردم و بهتون نشون دادم. برای مثال فیلم پرج بود، پاکسازی، که پوسترش رو نشونتون دادم، گفتم آقا اینا یک ساعتی رو در شبانه روز آزاد میکنن برای انجام هر گونه قتل و جنایت، که اینا بریزن همدیگه رو بکشن، مردم جمعیت کاهش پیدا بکنه. مردم این کارو نمیکنن، خود نیروهای دولتی و نظامی وارد عمل میشن و خیلی ها رو میکشن، فرداش مردم متوجه میشن. فیلم اینفرنو بود، نشون دادیم و گفتیم که اصلا خیلی دیگه رسمی و علنی یه نفر میاد سخنرانی میکنه، ارائه میده، ارائه علمی و مستند، میگه الان جمعیت اینقدر، ما طی اینقدر سال، مثلا طی 50 سال از جمعیت که بودیم به اینقدر مثلا دو برابر شد جمعیت ما، نمیدونم ظرف چند سال بیشتر شد، الان 8 میلیاردیم، ظرف چند سال آینده نمیدونم 20 سال 30 سال آینده از 8 میلیارد میشیم 32 میلیارد و این یعنی انفجار. اینا رو توی فیلم اینفرنو بهش اشاره شده بود که ما نشونه شما دادیم. یک سری فیلم‌های دیگه هم هست که میگه آقا شما الان در عصری داری زندگی می‌کنی که اگر صدایی ازت در بیاد کشته میشی، از بین میری، اگر ببینی از بین میری. یه شعری بود خیلی جالبه، حالا این رو خاطرم نیست، توی کتابای دبیرستان بود نمیدونم، یه راهنمایی میگفتش که آقا به من بگو نبین من نمیبینم، به من بگو نشنو من نمیشنوم، به من بگو حرف نزن من حرف نمیزنم، ولی از من نخواه که نفهمم، چون من میفهمم، من عقل دارم، درک دارم، میفهمم شما دارید چی کار میکنید. یکی از فیلم هایی که انصافا خوش ساخت هم بود و اثرگذار بود فیلم A Quiet Place بود، یعنی یک مکان ساکت، یک مکان آرام. کل طول این فیلم صحبتی نمیشه، یعنی همش باید اینا ساکت باشن و در سکوت کامل زندگی بکنن، چون یک موجوداتی هستن که میان و بشر رو از بین میبرن. یک سکانس این رو ببینید، سکانس جالبیه و این در شرایطی هم هست که بسیاری از انسان‌ها از بین رفتن به خاطر اون حالا سرصدایی که انجام شده یا به خاطر صداهایی که در طول زندگیشون بوده. این رو ببینید، اینا یک خانواده هستن و جای زندگی میکنن، به تنهایی توی جنگل زندگی میکنن. خب این یه سکانس از این فیلم بود، بریم فیلم دیگه رو هم ببینیم. گفتم اگر صدای از شما در بیاد این موجودات میان شما رو از بین میبرن. فیلم اونجرز که دیگه همه تقریبا دیدینش و در رابطه با بحث جنساید یا قتل عام صحبت میکنه و نسل کشی، این هم یه سکانس از این فیلم ببینید. مکالمه شو اینه میگه، به وقتی که با انقراض گناه ها مواجه شدیم من یک راه حل ارائه دادم. جنساید میگه نسل کشی، اشاره میکنه قشنگ وقتی کارم تمام بشه نصف جمعیت بشر باقی میمونه. اینا همون عملیات اقناع سازیه که من عرض کردم خدمت شما. باز توی عرض به خدمت شما فیلم Mission Impossible، ماموریت غیر ممکن، باز در رابطه با همین بحث کاهش نسل بشر صحبت میکنم و نکته مهم اینه که اینا همه فیلم های پرفروشن، اینا همه فیلم های روز دنیا که ما آوردیم، یعنی فیلمی نیست بریم از تو دخمه پیدا بکنیم بیاریم، اینا همش فیلم هایی که عمدتاً مردم دیدن، یعنی خرج میکنن برای اون. میگه چی شده؟ میگه دریاچه نورا بورا در فلان جا قرار داره، اگر انفجار هسته‌ای رخ بده اینجا ممکنه رخ بده و بزرگترین سیستم آبیاری دنیا از بین بره، آب آشامیدنی از مرز چین به هند و پاکستان میره. روی نقشه قشنگ نشون میده، میگه اونا میخوان یک سوم جمعیت دنیا رو از بین ببرن، یعنی اشاره میکنه قشنگ از بین بردن جمعیت. باز فیلم دیگه ای هست من بخوام خیلی خلاصه نشون شما بدم، فیلم میز رانر هست، باز اینم خیلی دیدن، سگانه است، سگانه میز رانر، دونده هزار تو. باز اینجا به دو نوع جمعیت اشاره میکنه، یک جمعیت مردم هستن که میبینید اینجا پشت دیوار، حالا در تو با این دیوارا هم من قبلا صحبت کردم توی دانشگاه، کلیپاش هست خواستید میتونید اونجا مراجعه بکنید ببینید بحث دیوار اصلا مفهوم دیوار توی فیلم ها به چه معناست. جمعیتی هستن مردم عوام اینا پشت دیوارن، یک سری جمعیت هم هستن متمدن، خلاصه دوچار یک تجهیزات و تکنولوژی روز و امکانات رفاهی خوب، اینا داخل دیوار زندگی میکنن برای دفاع از خودشون، این جمعیت رو به حال خود راه گذاشتن و از بین میبرن. اینجا این مردم شورش کردن پشت دیوار قرار دارن، میخوان برن داخل دار. حالا اینجا یک داستانیه، اومدن دنبال این آقا پسر، یهو فرمان میدن از بالای این دیوارا این مردم رو متفرق بکنید، دورشون بکنید از دیوار. خب به نظرم کفایت میکنه چون وقت ما هم تقریبا تمام شده. بحث کاهش نسل بشر و جمعیت بشر بحثی نیست که ما همش رو بخوایم گردن دشمن بندازیم، همش هم گردن ما نیست، یک چیزیه که نیاز به یک دقت، نیاز به یک تأمل خاصی داره، از هر طریقی از هر راهی باید بتونیم جلوی این مسئله رو بگیریم. من قسمت‌های قبلی توی برنامه گذشته بهش اشاره کردم، احادیث رو خوندم، آیات قرآن رو اشاره کردم، گفتم دیدگاه اسلام اصلا دیدگاه چیه در رابطه با افزایش جمعیت. دیدگاه اسلام یک دیدگاه کاملا مثبت و حمایتیه و خدا در جای جای قرآن میگه ما اگر بخوایم شما رو یاری بکنیم به واسطه انعام و بنین، یا به اموال و بنین، به واسطه مال، به وسیله چارپایان و به واسطه فرزندان ما شما رو یاری میکنیم. در جاهای مختلف قرآن به این مسئله اشاره شده و بی ربط هم نیست نسبت به این قسمت از برنامه. حدیث رسول اکرم رو ما اگر بخوام دوباره براتون بخونم که ایشون فرمودن تناکهو تناسلو، ازدواج کنید، فرزند آوری کنید، فانی اباهی بكم الامم یوم القیامه ولو بسقط. رسول اکرم میفرماید که من میخوام نسبت به شما در روز قیامت افتخار بکنم به نسبت سایر امتها، حتی به فرزند سقط شده شما. و متأسفانه میبینید امروز این سقط جنینی که داره صورت میگیره اگر همین جلوش گرفته نشه، ما هم کشور پیری هستیم و متأسفانه با مشکل پیری جمعیت مواجهیم. خدا میدونه که در آینده چه در انتظار این کشور باشه، انشالله که تونسته باشیم مطالب رو به عرض شما برسونیم و انشالله خدا خودش راه رو به روی ما باز بکنه و همین ما رو هدایت بکنه و انشالله در ظهور آقا صاحب زمان هر چه زودتر تعجیل بفرماید که قطعا ایشونه که میتونه تمام این مشکلات جامعه بشری رو از بین ببره و انشالله با ظهور خودشون دنیا رو معطر و منور به حضور خودشون بفرماید. خیلی خوشحال شدیم از اینکه در خدمت شما بودیم. التماس دعا یا علی.